ده حاج علی خان حاجب و دوله قاتل امیر کبیر سپرده شد. او هم در عمل روزنامه جدیدش روزنامه ایران را جانشین این روزنامه که البته آن زمان نامش دیگر وقایع اتفاقی هم نبود کرد. به جز اعتماد السلطنه، بقیه دستاندرکاران و گردانندگان روزنامه پیوسته در تغییر بودند. از شماره 471 به بعد این روزنامه با نام روزنامه دولت علیه ایران به چاپ رسید. تعداد صفحه های این روزنامه از 4 تا 12 صفحه در نوسان بود. در روزنامه وقایع اتفاقی اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط به پایتخت، دربار و سفرهای ناصرالدین شاه، عزل و نصبها و اعطای مقامها، نشانها و امتیازها چاپ می‌شد. در برخی شماره‌های آن اعلان‌های رسمی دولتی در ورقه جداگانه چاپ و همراه روزنامه توزیع می‌شد که به آن اشتهارنامه می‌گفتند. در برخی شماره‌ها نیز اخبار و رویدادهای شهرستان‌های ایران به چاپ می‌رسید. در بخش اخبار خارجی بیشتر اخبار مربوط به دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی بود و مقالاتی از روزنامه‌های اروپایی برگرفته می‌شد و با ترجمه روان فارسی در روزنامه انتشار می‌یافت. بسیاری از این ترجمه‌ها کار خود سنیع‌الدوله بود. روی هم رفته روزنامه از زبان نوشتاری ساده‌ای بهره می‌برد که تا زمان جنبش مشروطیت در نوشته‌های این دوره کمتر به چشم می‌خورد. در بیشتر شماره‌های روزنامه صورت قیمت اجناس مورد نیاز مردم به نرخ رسمی دولتی چاپ و در برخی شماره‌های آن اعلان فروش کتاب‌های تازه نیز منتشر می‌شد. این روزنامه به خبرهای مربوط به کودکان و نوجوانان هم عنایت فراوان داشت. از جمله میتوان به انتشار مستمر و پیوسته اخبار مدرسه دارالفنون، گزارش‌های بیماری‌های کودکان و آبله‌کوبی ایشان، خبرهای درباره کودکان فرنگی، گزارش‌های مربوط به حوادث کودکان، کودکان بزهکار و حتی اخبار و آگهی‌های کتاب کودک اشاره کرد. امیر کبیر درباره روزنامه وقایع اتفاقی گفته بود: عوام نمی دانند که مصرف و حسن این وقایع اتفاقی در چیست، یا خیال می کنند که دیوانیان عظام شروع به این کردند به جهت منافع و مداخل، لکن این طور نیست و نباید باشد. این اخبار چیزی است؟ اینها به جهت تربیت خلق است و اینکه اینها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالم باشند و اینکه تا روزی که من هستم نمی شود که این اطلاع به عامه نرسد. این روزنامه منصبی نیست که به کسانی که از دیوان اعلا اسامی ایشان تعیین شده به اینها برسد و به دیگران نرسد.
تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
اجداد من هم یادشان نیست، تاریخ ما یاد دارد، تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران همین که حک شده تاریخ سرزمینم، بس قسم به نام خودت میخورم، همینم بس، تا گربنده که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس. اگر کویری اگر با هیچ فرقی نیست، همین که خارا گلی در وطن بچینم بس، نه خواب رفته نه رویای حال و آینده، به روی نقش اگر کوچکت نبینم بس. تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شعری بیافرینم بس، همین که حک شده تاریخ سر زمینم بس، قسم به نام خودت میخورم، همینم بس، تا گربنده که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
ایران را بشنویم.
هفت‌زینه.
به نام او آغاز می کنیم که نامش آرامش دل هاست. به نام خدا. درود می‌فرستیم به شما ایرانیان عزیز در هر جایی که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی گذرونده باشید و ساعت‌های پرباری هم پیش روتون باشه. برنامه سبزینه رو تقدیم میکنیم تا از کشاورزی، این بخش مهم و حیات بخش اقتصادی براتون بگیم و این برنامه درباره هواشناسی کشاورزیه. پس با ما تا انتها بمونید. به گفته کارشناسان، اطلاعات هواشناسی و پیشبینی‌های جوی برای تولید محصولات کشاورزی خیلی حیاتیه. محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی به شدت تحت تأثیر شرایط جوی هر منطقه قرار دارن. در شرایط مناسب جوی، میزان بهره‌وری کشاورزی و تأمین مواد غذایی میتونه به شکل قابل توجهی بالاتر بره. از طرف دیگه، در شرایط مناسب آب و هوایی، آفات گیاهی و جانوری مثل قارچ‌ها و حشرات هم تولید میشن و رشد میکنن که میتونن خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان وارد کنن. این تأثیر دوگانه آب و هوا بر کشاورزی اهمیت و حساسیت بالای هواشناسی کشاورزی رو نشون میده. هواشناسی کشاورزی میتونه با مطالعه دقیق هر کدوم از گونه‌های گیاهی و آفات مرتبط با اونها در شرایط آب و هوایی منطقه به یاری کشاورز بیاد و اون رو در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و مقابله با آفات یاری کنه. آقای دکتر سید مسعود مصطفوی دارانی، کارشناس هواشناسی کشاورزی، در این باره صحبت میکنن.
یک تعریفی ابتدا در مورد علم هواشناسی کشاورزی داشته باشیم. هواشناسی کشاورزی علم مطالعه و کاربرد اطلاعات آب و هوایی در جهت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی هست در راستای توسعه پایدار، و هدف این علم بررسی اثرات متقابل عوامل آب و هوایی، عوامل خاکی و خاکشناسی و عوامل گیاهی هست که اثرات متقابل اینها در طیف وسیعی از حالا فعالیت‌های کشاورزی مورد توجه قرار می‌گیره، از جمله در زراعت، در باغبانی، در جنگلداری و مرتعداری، در پرورش دام و طیور و پرورش آبزیان. اینا مواردی هستن که همه این فعالیت‌ها تحت تأثیر عوامل آب و هوایی قرار می‌گیره و در هواشناسی کشاورزی ما اونا را مورد توجه قرار می‌دیم. محلی که ما مطالعات خودمون را انجام می‌دیم ادارات و یا ایستگاه‌های تحقیقات هواشناسی کشاورزی هستند که در این ادارات و ایستگاه‌ها ما علاوه بر اندازه‌گیری و پایش پارامترهای هواشناسی و اقلیمی، میان و پارامترهای گیاهی رو هم و همچنین پارامترهای خاک رو هم مورد اندازه‌گیری قرار میدیم و پایش می‌کنیم و در نهایت با تلفیق این اطلاعات میتونیم بهترین شرایط رشد رو از لحاظ اقلیمی برای محصولات مختلف مشخص بکنیم. هواشناسی کشاورزی علم نسبتاً جدید هست و سابقه کمتر از 100 سال داره در دنیا، و خوشبختانه سابقه فعالیت‌های هواشناسی کشاورزی در سازمان هواشناسی کشور در حدود 40 سال هست و قریب 40 سال هست که بخش هواشناسی کشاورزی یکی از بخش‌های مهمه و کاربردی در سازمان هواشناسی به شمار میره. در حال حاضر در سطح کشور 30 ایستگاه هواشناسی کشاورزی فعال وجود داره که بر حسب محصولات غالب هر منطقه بر روی محصولات خاصی مشغول به فعالیت هستن. علاوه بر سطوح ملی، ما در سطوح بین‌المللی هم فعالیت‌های خوبی رو در زمینه هواشناسی کشاورزی داشته و داریم. کلیه فعالیت‌های هواشناسی به خاطر ماهیت اون که تبادل اطلاعات هست، یعنی کلیه سازمان‌های هواشناسی سراسر دنیا باید با هم تبادل اطلاعات داشته باشن تا بتونن به وظایف خودشون عمل کنن، کلیه این فعالیت‌ها زیر نظر سازمان جهانی هواشناسی یا WMO هست که یکی از سازمان‌های اختصاصی سازمان ملل متحد هست. یکی از بخش‌های این سازمان جهانی هواشناسی یا WMO کمیسیون هواشناسی کشاورزی جهانی یا CAGM هست که در اصل هدایت فعالیت‌های هواشناسی کشاورزی و پژوهش‌های مرتبط با اون، هدایت اونها در سطح بین‌المللی از طریق این کمیسیون انجام میشه.
به اعتقاد صاحب نظران، هیچ حوزه‌ای در هواشناسی به اندازه که هواشناسی کشاورزی به طور ناگهانی مورد توجه قرار نگرفته. این مسئله با توجه به اطلاعات اخیر در مورد افزایش پدیده‌های جوی و تأثیر اون بر مناطق روستایی و تولیدات اونها بوده که باعث شده هواشناسی کشاورزی در مرکز توجه قرار بگیره. هواشناسی کشاورزی رو میشه علمی دونست که بر مبنای پیشبینی‌های علمی تغییرات جوی، علاوه بر آماده کردن کشاورزان برای آثار و پیامدهای تغییر الگوهای جوی، زمینه ای رو برای درک علت و آثار این تغییرات برای اونها فراهم میکنه. این اطلاعات جوی در زمینه‌هایی مثل حفظ منابع طبیعی، مدیریت زمین، افزایش تولید محصول، کاهش هزینه‌های تولید، انتخاب گونه‌ها و ارقام گیاهی، پرورش دام و کاربرد نهادهای کشاورزی باعث میشه که کشاورزان تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرن. به ادامه صحبت‌های آقای دکتر سید مسعود مصطفی دارانی، کارشناس هواشناسی کشاورزی توجه کنید.
محلی که ما پارامترهای هواشناسی رو در اون مورد اندازه‌گیری قرار میدیم، پلتفرم یا سکوی هواشناسی هست که اندازه‌گیری پارامترهای مختلف رو انجام میده. پارامترهایی از قبیل سمت و سرعت باد در ارتفاعات مختلف، از جمله ارتفاع 10 متری، 2 متری و نیم متری، اندازه‌گیری دما، اندازه‌گیری میزان رطوبت هوا، اندازه‌گیری میزان بارش، دمای خاک، میزان تشعشع خورشیدی، ساعات آفتابی، میزان تبخیر، اینا مواردی هستن که در سکوی هواشناسی مورد اندازه‌گیری قرار میگیرن و میتونن نقش مهمی رو در تولیدات کشاورزی بازی کنه. هر کدوم از این پارامترها نقش مهمی رو در افزایش تولید محصولات کشاورزی داره، اگر ما بتونیم از اونها استفاده بهینه رو در اصل بکنیم. علاوه بر اندازه‌گیری پارامترهای جوی در پلتفرم که خدمتتون عرض کردم، ما میایم و پارامترهای گیاهی رو و پارامترهای خاکی رو هم در اصل اندازه‌گیری می‌کنیم که این کار در سطح مزرعه انجام میشه. یعنی مزارع تحقیقاتی ما در نزدیکی این پلتفرم قرار گرفتن و ما میایم نقاطی را به عنوان نمونه در اون مزرعه قرار میدیم. به فرض مثال در مورد گندم، جو و غلات میایم و در هر هکتار 4 کوادرات یا 4 چهارچوب رو در نظر میگیریم که در هر چهارچوب 10 گیاه انتخاب میشه و کلیه مراحل رشد گیاه از موقعی کاشته میشه بذر گندم فرض مثال، کلیه مراحل مختلف رشد که حالا مراحل فنولوژیک ما بهش میگیم، در اصل همراه با اندازه‌گیری پارامترهای هواشناسی ما پارامترهای گیاه رو هم اندازه‌گیری میکنیم. یکی از مهمترین پارامترهایی که در ایستگاه‌های هواشناسی کشاورزی مورد بررسی قرار میگیره اندازه‌گیری رطوبت خاک هست. این رطوبت خاک بر اساس دستورالعمل‌های خاصی که تعیین شده باید اندازه‌گیریش انجام بشه که پیش از انجام آبیاری و بعد از انجام آبیاری در اون مزرعه‌ای که مورد مطالعه هست این کار انجام میشه. علاوه بر اون در هر هفته هم روزهای معین از سطح خاک تا عمق 1 متری از عمق خاک رو ما میزان رطوبت خاک رو اندازه‌گیری می‌کنیم. روش دقیقی که در این مورد هست روش اندازه‌گیری وزنی هست که با آگر انجام میشه، به داخل خاک دستگاه نفوذ پیدا می‌کنه و تا عمق 1 متری ما میتونیم نمونه‌های مختلف رو برداشت بکنیم که اونا رو میاریم داخل آزمایشگاه با ترازوی دیجیتال توزیع میکنیم و در داخل آون در درجه حرارت 105 درجه سانتیگراد و مدت 48 ساعت قرار میدیم و از تفاوت بین وزن خشک و وزن مرطوب اون نمونه های خاک ما میزان درصد رطوبت در اصل رطوبت خاک رو بر حسب حجمی و وزنی محاسبه میکنیم. این روشی که خدمتتون گفتم دقیق ترین روش محسوب میشه ولی نیروی کاری زیادی رو میبره و همچنین از لحاظ زمان خیلی وقت زیادی رو میبره. بنابراین از دستگاه های جدید امروزه در ایستگاه ها استفاده میشه. یکی از اونها دستگاه TDR هست که این دستگاه TDR به نحوی هست که میتونه به طور مستقیم درصد رطوبت حجمی خاک رو به ما بده و ما میتونیم بدون حالا هم از لحاظ زمان صرفه جویی میشه و هم از لحاظ نیروی کاری صرفه جویی خیلی خوبی انجام میشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول این هست که نخستین بانک ژن پیاز زعفران ایران در تربت حیدریه افتتاح شده. مدیر عامل انبار سپردی کالایی بورس زعفران تربت حیدریه گفته که بانک ژن زعفران با هدف انجام کارهای مطالعاتی در پیوند با ساختار ژنتیکی زعفران ایجاد شده. سید احسان مصطفوی با بیان این که تا الان در هیچ کشوری چنین بانکی ایجاد نشده گفته که هدف از ایجاد این بانک تحقیقاتی رسیدن به یک گونه خاص زعفرانه تا با نام برند زعفران ایرانی در سازمان خاروبار جهانی به ثبت برسه. مصطفوی گفته که همچنین به دنبال اون هستیم تا با فرآیندهای ژنتیکی زعفرانی تولید بشه که تنها در محیط جغرافیایی ایران به عمل بیاد و پیاز اون در هیچ اقلیمی خارج از ایران رشد نکنه. مصطفوی در ادامه همچنین گفته که در این بانک ژن پیاز زعفران از 56 اقلیم مختلف ایران جمع‌آوری شده و به زودی پیاز زعفران از 10 کشور تولید کننده زعفران هم به این پژوهشگاه منتقل میشه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره آغاز به کار پارک فاوا در استان زنجانه. استاندار زنجان گفته که استان زنجان از معدود استانهاییه که مجوز پارک فاوا رو اخذ کرده. محسن افشارچی با اشاره به اخذ مجوز فعالیت پارک فاوا در زنجان گفته که در این زمینه در گام نخست به سمت تولید محتوا میریم و به همین منظور استدیوی ویژه این امر دایر شده. استاندار زنجان با اشاره به مصوبات موجود در رابطه با موضوع تولید محتوا گفته که تعدادی از جوانان برگ دانشپذیری انتخاب میشن در حوزه کشاورزی و گورخانه های هوشمند هم تصمیماتی گرفته شده که در این بخش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بخش دانشگاهی به خصوص دانشگاه زنجان کمک حال هستند. محسن افشارچی با اشاره به اینکه گلخانه‌های 64 متری در دانشگاه زنجان دایر شده گفته که تسهیلات زیرساختی و ارائه سایر تسهیلات رو در ساخت گلخانه در اختیار متقاضیان قرار میدیم به این منظور که زمین و زیرساخت رو آماده می‌کنیم و در مدل درآمدی به نحوی شریک میشیم. و اما خبر بعدی درباره راه اندازی ایستگاه‌های پیش آگاهی برای پیشگیری از شیوع آفات کشاورزی. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از راه اندازی 21 ایستگاه پیش آگاهی در این استان به منظور پیشگیری از شیوع آفات و بیماری‌های کشاورزی خبر داده. محمد رضایی گفته که خیلی از خسارت‌های وارده شامل وقوع آفات و امراض و سرمازدگی به بخش باقی و زراعی رو میشه با پیشبینی‌های به موقع مدیریت و از وقوع اون جلوگیری کرد. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه این ایستگاه‌ها بیشتر برگ باغات راه‌اندازی شدن گفته که این ایستگاه‌ها آفت‌های کرم سیب، بیماری لکه سیاه سیب، سفیدک انگور و کرم خوشه‌دار رو رصد و پایش می‌کنند. رضایی همچنین گفته که برای امسال به سازمان حفظ نباتات پیشنهاد شده تا ایستگاه‌های پیش آگاهی برای کنترل و پایش و جلوگیری از شیوع اونها برای مزارع کشاورزی هم راه اندازی بشه. بر اساس طرح‌های پیش آگاهی در 9 منطقه در این استان 4 آفت مورد پایش قرار می‌گیره. نصب دستگاه‌های دیتا لاگر یکی از مهمترین اقداماتیه که باید در این زمینه انجام بشه. با نصب دستگاه‌های دیتا لاگر به مدت 3 سال و تحلیل داده‌های به دست اومده در همون ایستگاه میشه پیش‌بینی‌های لازم رو انجام داد.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه به نکات مهم در کشاورزی اشاره می‌کنیم. از زبان خانم مهندس الهام فاضلی، مهندس گیاهپزشکی.
سلام خدمت شما همراهان گرامی. چرا بعد آزمایش خاک انجام بدید؟ انجام آزمایش خاک خصوصیت فیزیکی و شیمیایی خاک مثل نوع بافت خاک، آهک، گچ، اسیدیته، شوری، عناصر موجود در خاک، مسمومیت‌ها و تمام اطلاعات مفید در مورد خاک رو به ما نشون میده که میتونه روش مؤثری برای جلوگیری از کمبود و مسمومیت‌های عناصر موجود در خاک باشه. خب حالا آزمایش خاک رو چطور باید انجام بدید؟ شما یه خط فرضی شبیه دبلیو انگلیسی رو در روی زمینتون در نظر بگیرید، طوری که آغاز و پایان اون از ورودی به مزرعه‌تون کاملا دور باشه و نمونه رو از حاشیه زمینتون نزدیک پرچین‌ها یا جاهایی که کوتای حیوانه رو انبار می‌کنید یا جاهایی که زغال و چوبین چیزا هست انجام نمی‌دید. و نمونه برداری رو شما باید یه گودالی به عمق 30 سانتی متر از مقطع 0 تا 30 سانتی متر رو دقیقاً خاکش رو برمی‌دارید. اگر هم کلوخه داشته باشه مشکل نداره، حذفش نمی‌کنید. کاملاً اون کلوخه هم پر می‌کنید و کاملاً خاک‌ها رو نمونه‌ها رو هم مخلوط می‌کنید به میزان 1 تا 1.5 کیلوگرم. داخل یک بسته پلاستیکی کاملاً قرار می‌دید، به طور کامل درش هم می‌بندید و اطلاعات کامل مثل نام زارع، نام نمونه بردار، محلی که نمونه برداری انجام شده و محصولی که کش کردید و تاریخ نمونه برداری، تمام اطلاعات کامل یادداشت می‌کنید طوری که پاک نشه و به آزمایش خاک می‌برید تا آزمایشی که انجام میشه کمبود و بیشبود عناصر موجود در خاک رو بهتون اعلام کنه و شما زمانی که این اطلاعات کامل در مورد خاکتون رو بدونید مطمئنن باعث کاهش هزینه شما میشه. یعنی شما نیازی نیست بیش از حد برای کودهای محصولتون بخواید هزینه پرداخت کنید. وقتی شما آزمایش خاک داشته باشید دقیقا میدونید چه عناصری مورد نیاز هست برای خاکتون که قبلش بخواید اونا رو تامین کنید و مصرف کنید و باعث کاهش هزینه هاتون میشه. امیدوارم مفید بوده باشه. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته‌ای خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
درود بر همه شما دوستان شنونده، اوقاتتون بخیر. ممنون از همراهیتون با رادیو ایران. 3900 شماره پیامک این شبکه رو فراموش نکنید، در اختیار شما.